أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مسئله اساسی که در واجب کفایی باید مورد بررسی قرار بگیره این است که مقصود از مکلف که یکی از ارکان سگانه هر واجبی است معلوم بشه. این چیه؟ منظور از مکلف چیه؟ در واجب عینی مکلف کاملا معلومه، اما در واجب کفایی از یک طرف گفته می شود همه انسانها و همه مسلمین اگر شرایط درشون باشه مکلفند، به گونه ای که اگر هیچ کس به این تکلیف عمل نکنه همه استحقاق عقاب پیدا می کنند. ولی در این حال اگر من به الکفایه اقدام به اتیان به واجب بکند تکلیف از بقیه ساقط میشه، دیگه استحقاق عقاب از سایرین برداشته میشه و ثواب یا استحقاق ثواب به کسی که اقدام به عمل به واجب کرده پیدا میشود. خب این کار رو مشکل کرده، لذا بحث واقع شده که مقصود از مکلف کیست؟ احتمالاتی یا اقوالی در این باره ذکر شده. احتمال اول این بود که منظور از مکلف مجموع من حیث المجموعه. گفتیم مجموع من حیث المجموع، عرض به حضور شما، دو تفسیر ازش میتوان ارائه داد. ما این دو تفسیر رو ذکر کردیم و اشکال این احتمال را رأساً بیان کردیم. احتمال دوم این است که مکلف در واجب کفایی واحد غیر معین است. یعنی فرض می‌کنیم تکلیف باید توسط یک نفر انجام بشه، یعنی به گونه ایست که احتیاج به جمع نداره. خب مکلف یک نفره، اما این یک نفر معین نیست، واحد غیر معین مکلفه. منظور از واحد غیر معین هم مصداق خارجی واحد غیر معینه، نه مفهومش. اگه خاطرتون باشه ما قبلا هم به مناسبتی اشاره کردیم که عناوینی مثل واحد غیر معین یا واحد مردد و همچنین واحد غیر معلوم اینها تارتن از جنبه مفهومی مورد ملاحظه قرار می گیرند و اخرى از جنبه مصداقی. اینجا وقتی میگیم واحد غیر معین، نظر به مفهوم واحد غیر معین نداریم. نمیخوایم بگیم این مفهوم مکلف است، بلکه منظور یک نفری که معین نیست از بین همه مکلفین، یعنی یک نفر غیر معین فی الخارج، این مکلفه. فرض کنید توی یه منطقه 1000 نفر مکلف پیدا می شوند که باید این میت را برای این میت نماز بخوانند. واجب کفایی متوجه یک نفر غیر معین از این 1000 نفره. ببینید یک نفر غیر معین یعنی فرق نمی کنه کدام یکی از اینها اقدام به نماز میت بکنن. هر کدام از این 1000 نفر اگر مبادرت به خواندن نماز بکنند، تکلیف از بقیه ساقط میشه. این نفر هم معلوم عرض به حضور شما نیست، یعنی اینجا ممکنه کسی بگوید یک نفر غیر معلوم. بین یک نفر غیر معین و یک نفر غیر معلوم فرقه. غیر معلوم که گفته میشه، این با معین هم سازگاره. میشه یه چیزی معین باشد اما معلوم نباشه. مثلا شما در مواردی که علم اجمالی دارید به نجاست یکی از این دو لباس، اینجا الان لباس نجس معلوم نیست که آیا این لباس است یا آن لباس، اما به حسب واقع معینه، مشخصه که کدام یکی از این دو نجس شده. پس غیر معلوم با غیر معین متفاوته. در احتمال دوم، بر طبق احتمال دوم، مکلف عبارت است از واحد غیر معین، یک نفر که تعیین هم نشده از این 1000 نفر، مثلا از اون تعدادی که قابلیت تعلق تکلیف به اونها وجود داره. پس یک نفری که معنای واحد غیر معین اینه، یک نفری که تعین و تشخص ها نداره، این احتمال دوم. خب حالا به نظر شما این احتمال درسته؟ نه، اونو با اون که معینه، این که میداند چه کسی این کار رو میکنه یه بحث دیگه است. تکلیف رو داره متوجه کی میکنه. اگه بگیم یک نفری که پیش خدا معلومه، یعنی خدا داره تکلیف رو به خصوص اون متوجه میکنه، پس دیگه باز اینجا یک تکلیف خاص متوجه یک شخص، با بقیه کاری نداره دیگه. ببینید مشکلش چیه اینجا به نظر شما؟ نه خیر، ببینید مشکل اصلی این احتمال اینه که در واقع با تبیین و توضیحی که ما از واحد غیر معین دادیم، اینجا در واقع یه تناقض و ناسازگاری پیش میاد. از یک طرف گفته می شود مکلف عبارت است از یک مصداق از مصادیق مکلفین، چون گفتیم مفهوم واحد غیر معین مقصود نیست، مصداق این واحد غیر معین یعنی یکی از افراد خارجی ولی غیر معین مکلف شده. خب این مصداق واحد غیر معین یعنی وجود خارجی واحد غیر معین ملازمه داره با تشخص و تعین. وقتی ما میگیم یکی از این افراد، نه مفهوم یکی از این افراد، واقعیت یکی از این افراد، واقعیت مسابقه با تعین و تشخصه. پس وقتی سخن از واقعیت به میان میاد حتما تعین باید باشه. و شما در کنار این وقتی میگید غیر معین یعنی دارید تشخص و تعین را نفی میکنید. این میشه مثل کوسه ریش پهن، هم هیچی ریش نداره هم ریش داره، هم معین است هم غیر معین، و این تناقضه. اگر شما خوب دقت کنید، اگر شما بخواهید مکلف را در واجب کفایی عبارت از واحد غیر معین قرار بدهید و نظر به واقعیت واحد غیر معین داشته باشید نه مفهومش، و در این حال بر غیر معین بودن تأکید بکنید، این سر از جمع بین نفی و اثبات در میاره. که نگفتید یک واحدی که یک مکلفی که معین است و در این حال نباید معین باشد. این عرض به حضور شما مطلبی است که نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم. احتمال سوم این است که بگیم مکلف در واجب کفایی عبارت است از واحد مردد. واحد مردد با واحد غیر معین فرق داره. حالا ما کاری به محال بودنش نداریم، با قطع نظر از این اشکالی که عرض کردیم میخواییم اساسا تفاوت این دو عنوان را بیان بکنیم. واحد غیر معین یعنی یک مکلفی که معین نشده. یک مکلفی که یه فردی از مکلف که تعین و تشخص پیدا نکرده. فرد مردد در واقع
به نوعی درش تشخص و تعین وجود داره. فرد مردد یعنی این یا آن، به یه معنا تشخص و تعین در او وجود داره، لکن این که اضافه به چه کسی پیدا کرده مبهمه. البته از یک جهت در باره تکوینیات شاید هر دو محال باشن، ولی حداقل اینه تصویر مناسب تری یا وجه معقول تری میتوانیم برای فرد یا واحد مردد پیدا بکنیم. واحد مردد و واحد غیر معین از حیث مثلا شدت و ضعف استحاله، اگه بتونیم این تعبیر رو به کار ببریم، یه مقداری شاید فرق بکنن. به هر حال در فرد مردد اولا واقعیت میشه براش در نظر گرفت، یعنی مصداقش و فرد خارجی مورد نظره، و یه نحوه تشخص و تعین هم درش قابل تصویر. خب وقتی میگیم نماز میت واجبون علا این یا آن، یعنی دو نفر، حالا فرض کنیم دو نفر داریم، هزار نفر نداریم، دو نفر هستن که احدهما مرددن، واحد مردد متعلق تکلیفه، یعنی مخاطب تکلیف. تو اینجا دو نفر تو این چیز هستن که تو این منطقه هستن که میتونن نماز میت بخونن، بقیه بلد نیستن مثلا. خب اینجا یجب بر زید یا امر خواندن نماز میت. اینجا مکلف الان کیه؟ ها؟ واحد مردد، احده ما مرددن. خب ممکنه اینجا حالا یک کسی ادعا بکنه که واحد غیر معین و واحد مردد قابل بازگشت به هم هم هستند. این ادعا له مجال. واحد غیر معین یعنی چی؟ یک نفری که تعیین نشد. واحد مرددم یعنی چی؟ یعنی این که یک نفری که مردد بین این و آنه. شما بگید چه بگیم، احدهما مرددن یا بگیم احدهما غیر معینن یا لا به عینه، به این معنا بعید نیست به نوعی قابل بازگشت به هم باشن. اما بر فرض حالا این احتمال غیر از احتمال دوم باشه، ببینیم آیا این احتمال قابل قبول هست یا نه. اگر خاطرتون باشه در واجب تخییری که بحث فرد مردد مطرح شد، یه اشکالی مرحوم آقای آخوند مطرح کردند که اساساً و برخی دیگر که اساساً فرد مردد غیر قابل تصوره، واحد مردد قابل تصور نیست. عمده نظر ایشون هم این بود که اراده قابل تعلق به فرد مردد نیست. ایشون میگفت هرچند در برخی صفات واقعی مثل علم، علم اجمالی، میتونه فرد مردد متعلق علم قرار بگیره، انسان علم پیدا کنه به نجاست هازل انا اوزاکل انا، ولی در مثل امر و بعث که باید اراده تشریع انسان متعلق به یک شیء خاص بشه، نمیتونیم تصویر بکنیم که اراده به این تعلق گرفته که یا این انجام شود یا آن. گفتن این ممکن نیست. نظیر همون رو ممکنه اینجا کسی به عنوان اشکال مطرح کنه، بگه همانطوری که اراده تکوینیه نمیتواند به شیء مردد متعلق بشه، اراده تشریعی هم نمیتوانه. اراده تشریعی چیه؟ همین امر کردن و بس. بر وزان اون مشکلی که در واجب تخییری بود، اینجا ممکنه کسی این ادعا رو بکنه، بگه همونطوری که نمیشه امر بکنی یا برو بازار فلان شی را بخر یا در منزل این کار را انجام بده، این نمیشه، چون اصلا اراده باید به یک چیز مشخص متعلق بشه. وقتی شما میگی این یا آن، یعنی اصلا اراده‌ای در افق نفس شما شکل نگرفته. بر همین وزان نسبت به کسی که میخواهد امر شما را امتثال کنه نمیتونه مردد باشه، نمیتونه اراده شما تعلق بگیره که یا زید یا امر این کار رو انجام بده. اراده تشریعی مثل اراده تکوینی قوامش به سه چیزه. ما یه اراده لازم داریم، یه مرید لازم داریم، یه مراد. بله؟ خب مرید که وجود داره، اراده هم میخواد تحقق پیدا کنه، مراد هم یعنی اون چه که اراده بهش تعلق گرفته. نه اراده میتواند مردد باشه، نه مرید میتونه مردد باشه، نه مراد از حیث به اصطلاح این که چه کاری انجام میخواد بشه و نه از حیث این که چه کسی میخواد این کار رو انجام بده. تردید درش معنا نداره. خب اگر معلوم نباشه این اراده تعلق گرفته به این که چه کسی این کار رو انجام بده، که انه اراده تحقق پیدا نکرد. من اگه برام معلوم نباشه که میخوام به حسن یا حسین دستور بدم، اصلا اراده در افق نفس من تحقق پیدا نمی کنه، اراده تشریعیه تحقق پیدا نمی کنه. لذا برخی به استناد عدم امکان تعلق اراده تشریعیه به به فرد مردد خواستن بگن احتمال سوم هم مردوده. اما اگر خاطرتون باشه ما در واجب تخییری در بحث از امکان تعلق وجوب تخییری و بیان حقیقت وجوب تخییری عرض کردیم اشکالی در تعلق وجوب به فرد مردد وجود نداره. یادتون هست استدلال ما چی بود؟ احسن، گفتیم مفهوم فرد مردد یا احدهما لا بعینه اولا در ذهن تعین داره و در اعتباریات همین برای تعلق اراده کافی است. بحث مفصلی کردیم اونجا که پاسخ بدیم به اونهایی که میگفتن اگر منظور مفهوم باشه چه محذوری داره، اگر منظور مصداق باشه چه مفهومی چه محذوری داره. ما هر دو رو جواب دادیم، اینجا هم همینو میگیم. چه اشکالی داره یه مولایی در جمع بندگانش، در جمع مثلا زیر دستانش که 10 نفرن، بگه من امر میکنم یکی از شما بره فلان کار رو انجام بده، یعنی امر بکنه این کار انجام بگیرد، چون غرض او اصل انجام کاره، کاری نداره کی انجام بده، چون اون مهم نیست، مهم نیست چه کسی انجام بده. آیا این محذوری دارد؟ مانعی بر سر راه تحقق اراده و تکون اراده در افق نفس اوست؟ اراده تشریعیه نه اراده تکوینیه، محذوری نداره. بیاد اعلام بکنه بگه یکی از شما این کار رو انجام بده، در حالی که این مفهوم در ذهن او تعین داره و در مقام امتثال هم وقتی احده ما انجام میدهد وجود خارجی پیدا میکنه، پس محذوری به نظر نمیرسه برای تعلق اراده به مکلف به این معنا، یعنی واحد مردد وجود داشته باشه. اینم این قول داده بودیم باوره، این احتمال سوم بود. اما احتمال چهارم و بعدش هم احتمال پنجم میمونه برای شنبه انشاءالله. خب ما چون اون بحث تو اون ساعت دیگه مون، این بحث از رساله حقوق، اون فراز اول که چه عرض کنم، هنوز جمله اولش این که حق الله الاکبر بر انسان این است که انسان او رو عبادت کنه. این جمله رو امام سجاد فرمودند فاما حق الله الاکبر فانک تعبده. بحث ما رسید به این حق بزرگ خداوند که عبادته. بعد از بیان حقیقت عبادت و اینکه چرا انسان باید، رسیدیم به اینجا که چرا باید انسان عبادت بکنه، فلسفه عبادت چیه، یه مقدمه ای رو توضیح دادیم، گفتیم خلاصه مقدمه اینه، گفتیم باید ابتدا کمال هر موجودی شناسایی بشه، کمال هر موجودی به فعلیت رسیدن همه استعدادهای اوست. بر این اساس کمال انسان در فعلیت یافتن استعدادهای مختلف اوست. و گفتیم چون انسان دو جنبه دارد، دو بعد داره، هم بعد نظری و هم بعد عملی، کمال او در تعالی او در این دو جهت است. خب این یه مطلبی بود که در جلسه گذشته و جلسات قبلش اجمالاً بیان کردیم. حالا میخوایم ببینیم خب این مسئله چه ارتباطی داره با عبادت، این که انسان بخواد کمال پیدا کنه. برای تکمیل بحث و نتیجه گیری نهایی به این نکته هم توجه بشه که به طور کلی انسان فطرتاً به دنبال کمال و کمال مطلقه. انسان یه موجودی است نیازمند و فقیر. دلیل بر نیازمندی و فقر انسان بسیاره، از وجدان گرفته تا ادله عقلی و نقلی بسیاری که در این رابطه میتونیم اقامه بکنیم. بدیهی ترین دلیل و واضح ترین دلیلش این که انسان اگر به خودش مراجعه بکنه به راحتی در میابد نیازمندی و نقصش رو. اصل نیاز در انسان یه امریست که قابل انکار نیست. چون نیازمنده لذا این فقر و نیاز او را سوق میدهد به سمت چیزهایی که کامل ترند و در صدد است با رفتن به سوی موجودات کامل تر به کمال دست پیدا کنه. و اساسا انسان فطرتا به دنبال کمال مطلقه، حد یقفی برای امیال، نیازها و آرزوهای انسان نیست. این آرزوهای دور و درازی هم که انسان داره همه بر همین اساسه، برای اینکه دنبال کمال مطلقه. اگر آرزو میکند که بر کرات دیگر تسلط پیدا کنه، این برای همین میل به کمال مطلق، این فطرت انسانی است. وقتی فطرت انسان این چنین باشه، طبیعتا همه انسان ها به دنبال این کمال هستند. مشکل اصلی اینه که در تشخیص مصادیق کمال اشتباه میکنه. تمام انسان ها بلا استثناء عاشق کمال مطلقن، از بدترین و فاسدترین انسان ها تا سالمترین و صالحترین انسان ها. و اساساً هر حرکتی که انسان انجام میده در همین راست است. چه حرکت هایی که زشت‌ترین افراد انجام میدن، چه حرکاتی که بهترین افراد انجام میدن. تمام کارهایی که انسان برای برآوردن نیازهای طبیعیشم انجام میده همینه. بالاخره یه هدفی داره و هدفش هم اینه که به یک کمالی برسه. یک غذا خوردن معمولی انسان تو همین راستا قابل تصویره، قابل تفسیره. کسی که گرسنه است برای رفع این نقص میره غذا میخوره، این نیاز داره، میخواد خودشو کامل بکنه. عرض به حضور شما، کسی که به دنبال درآمد و درآمد به اصطلاح به دنبال معاش و تأمین معاش و به دنبال تحصیل علم، هر چه انسان در این دنیا تلاش میکنه، همه ی انسان ها در هر زمینه ای و به هر اندازه ای تلاش میکنند، این حرکت و تلاش اونها برای رفع نیاز، برای جبران نقص ها و برای وصول به کمال. حالا کمالاتی که افراد برای خودشون تصویر میکنند متفاوته، مراتبش، خودش، همه چیش متفاوته. حالا عنایت بکنی، کسی که تمام هم مهمش برای وصول به یک قدرتی است، این در واقع داره برای این که به این کمال به زعم خودش برسه تلاش میکنه، یعنی اینو یک کمالی میداند، برای رسیدن به اون حرکت میکنه خب به اون کمال برسه. اگر صفاکترین انسانهای روی کره زمین را که دستشون به خون هزاران نفر آلوده است در نظر بگیرید، اون هم در حقیقت برای این که به یک کمالی به زعم خودش برسه این کارا رو کرده، خون ریزی کرده برای این که نیازمند بوده به یک کمالی به نام قدرت، سلطه، عرض به حضور شما، تحقیر دیگران دست پیدا کنه، لذا حرکتش رفته به اون سمت. بر این اساس به یه معنا میتونیم بگیم همه ی انسان ها برای خودشون یه معبود دارن، یه اله دارن که برای رسیدن به اون تلاش میکنن. معبود یه کسی ثروت، معبود یه کسی قدرت، معبود یه کسی هوای نفس، معبود یه کسی علم، معبود یه کسی عرض به حضور شما مثلا خداوند تبارک و تعالی است. این که در قرآن می فرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا و اذله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون، سوره جاسیه آیه 23. ببینید، یا آیا هیچ وقت دیدی کسی را که هوای نفس خود را خدای خود گرفت؟ انسان هوای نفس خودش رو خدای خودش میگیره، به حسب ظاهر اینجور نیست. الان ازشم بپرسی میگه نه ابدا، من او رو معبود و خدای خودم نگرفتم، ولی همین که دارد به دنبال هوای نفس و تأمین خواسته های نفسانی حرکت میکنه، یعنی چی؟ این معناش اینه که این رو یک کمال دیده، برای رفع نیاز و نقصی که در خودش حس میکنه میخواد به این کمال دست پیدا کنه. خب این حرکت یعنی یک حرکت پرستشگونه، این پرستشه، پرستش چیزی جز این نیست. پرستش یعنی عبادت، عبادت و پرستش یعنی حرکت انسان برای دستیابی به چیزی که اون رو کمال میداند. حالا بیاییم ببینیم ما کمال رو چه میدانیم. اگر کسی کمال انسان رو در برآورده شدن شهوت بداند، کمال خودش رو در این ببینه، تمام حرکات و سکناتش معطوف به رسیدن به این قله است. لذا شهوت او میشه چی؟ معبودش، او رو پرستش میکنه. این نکته مهم و کلیدی اینجاست، عبادت میکنه او را، این رو اله قرار داده. اله قرار دادن، معبود قرار دادن، یعنی اون چشش درونی انسان به سوی اون چه که اون را کمال میدانه. چون وقت گذشته عرضم رو دو جمله جمع کنم. پس ببینید، ما دو تا مقدمه گفتیم. یک، برای پاسخ به این که چرا عبادت باید بکنیم، فلسفه عبادت چیه، چرا باید خدا را عبادت بکنیم، دو تا مقدمه گفتیم. یک، این که اساساً کمال هر موجودی و از جمله انسان به فعلیت یافتن استعدادهایی است که در او نهفته است، و این استعدادها و قوه ها در هم بعد نظری و معرفتی و هم در بعد عملی وجود داره. و کسی که میخواد کامل بشه باید این استعدادها رو به فعلیت برسانه، هم دانش و معرفت او به نظام هستی افزون بشه، هم ملکات اخلاقی و فضائل اخلاقی رو در وجود خودش تقویت کن. مقدمه دوم این که اساس حرکت انسان در این دنیا به سوی هر چیزی بر مبنای کمال طلبی و عشق به کمال مطلقه. همه انسان ها بلا استثناء به دنبال کمال مطلقن و همه حرکاتشون در اون مسیره. یه وقتی امام رحمت الله علیه می فرمود آقای ریگان هم بدون اینکه خودش بفهمد به دنبال خداست، چون او فکر می کند خدا اون قدرتی است که او باید بر دنیا پیدا کنه. خدای او خودش را اون سلطه بر دنیا قرار داده. چون انسان این چنینه و عاشق کمال مطلقه، همه حرکتاش در این چارچوب تنظیم میشه، منتها در تعیین مصداق کمال مطلق اشتباه میکنه. کمال مطلق به معنای واقعی کلمه اللهه. پس ما باید خدا را عبادت کنیم چون نیازمندیم و ناقص، و برای رفع نیاز خودمون باید به او نزدیک بشیم و به سوی او حرکت بکنیم. برای رفع نقص خودمون باید به او تقرب بجوییم، و تقرب به او جز در سایه این عبادات نیست. اصلا نفس حرکت به سوی او هم در بعد نظری و هم در بعد عملی در واقع پرستش است، عبادت است. ما برای این داریم عبادت میکنیم. والحمدلله رب العالمین.